اقتصاد باشیم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
مردم عزیز ایران سلام، و با استعانت از خدای بزرگ برنامه امروز و نخستین روز هفته دوم شهریور ماه، هشتم شهریور ماه رو از رادیو اقتصاد آغاز میکنیم. بهترین درودهای من ناصر خیرخواه به همه شما شنوندگان در هر جای ایران که هستید، و یکی دیگر از روزهای هفته دولت رو هم بهتون تبریک میگم. تلاش میکنیم که در یک ساعت پیش رو از موضوعاتی صحبت کنیم که درباره هر یک از اونها منتظر اظهار نظر شما شنوندگان هم خواهیم بود. بنابراین به 3036-37 برای ما دیدگاه نقدتون رو بنویسید، استقبال میکنم، و اگر موافق باشید به آگاهیتون برسونم که در یک ساعت پیش رو این عناوین رو خواهید شنید. به ماجرای دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای شخصی و نظرات مختلف در این حوزه و حواشی ایجاد شده میپردازیم که هفته پیش هم مصاحبه‌ای رو در همین رابطه به شما شنوندگان تقدیم کردیم. در این حال به آغاز بهره‌برداری از طرح‌های مهم صنعت برق هم میپردازیم و چراغ سبز صنعتمندان تجارت به صنعتگران با بسته حمایتی رو هم بررسی میکنیم. بار دیگر سخن از حمایت مشارکت با بخش خصوصی و دولتی به میان آمده، چقدر این مطالب به واقعیت نزدیکتر و چقدر موفقتر میتونه مسیر رو دنبال بکنه. در این حال از طرح پرورش 1000 مدیر حرفه‌ای برای صنعت کشور صحبت میکنیم که در وزارت صنعت معدن تجارت این موضوع در حال پیگیری است، که هفته گذشته هم در گفت و شنودهایی که با معاونین وزارت خانه داشتیم به آگاهیتون رسید. در این برنامه بیشتر در این باره شما شنوندگان رو آگاه میکنیم. خب اخیراً مطلبی در مجموعه رسانه‌های گروهی منتشر شد به نقل از مسئولین دستاندر کار، از جمله مدیرعامل شرکت ملی پخش پرونده‌های نفتی ایران، که از آغاز ثبت نام تبدیل رایگان خودروی شخصی بنزین سوز به دوگانه سوز صحبت کرده بودن. این موضوع در برنامه‌های ما هم بازتاب داشت به درخواست شنوندگان. امروز بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم که اساساً منظور از این طرح چی هست؟ آیا همه خودروهای شخصی، که قبلا پیشتر هم توضیح داده شده که همه نه و مدل‌های خاصی است و طبق جدول برنامه‌ریزی شده خواهد بود این موضوع؟ همینه که باهاتون صحبت می‌کنم. آقای سالاری، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ما رو همراهی می‌کنم برای توضیحات بیشتر. سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران و شنوندگان رادیو اقتصاد سلام و عرض ادب دارم. در ابتدا هفته دولت و خدمت تمامی مجموعه اداری و اجرایی کشور تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. این طرح ظاهراً با اما اگرهای همراه هست، آیا شامل همه گروه های مردم میشه که دارای خودروی شخصی هستن؟ آیا همه خودروهای شخصی گازسوز مشمول این طرحن که کسانی که مایل هستن میتونن به اون بپیوندن، یا شرایط خاصی داره که کمتر درباره این سخن گفته شده؟
بله، خدمت شما عرض میکنم. در ابتدا من عرض کنم خدمت شما که کل این مصوبه ای رو که به ما داده شورای اقتصاد جهت حمایت از تولید کارخانه‌ای و تبدیل کارگاهی، در حال حاضر حدود 926,000 خودرو هستش که به اشتباه در یکی از برنامه های شما و مهمان برنامه شما این عدد رو 1,400,000 تا اعلام کردن. نه، این تعداد 926,000 تا هستش که شامل حمایت از تولید کارخانه خودروهای دوگانه سوز و تبدیل کارگاهی خودروهای بنزین سوز هستش.
926,000
تا.
درست. چرا انقدر کم؟
دیگه مصوبه است و اینا که تموم بشه باز با درخواست دولت میشه مصوبات جدیدی رو گرفت. ما بر اساس همین مصوبه در سال گذشته یک قراردادی رو داشتیم سالهای گذشته با شرکت ایران خودرو به تعداد 45,000 خودروی تاکسی و واند که سال گذشته این تعداد به پایان رسید و قرارداد رو به صورت کامل شرکت ایران خودرو انجام دادن. ما امسال دو تا قرارداد جدید رو با دو شرکت باز خودروساز ایران خودرو و زامیات منعقد کردیم. شرکت زامیات ما قرارداد 30,000 خود حمایت از تولید 30,000 خودروی دوگانه سوز رو داشتیم که شروع به کار کردن و در حال تولید این خودروها هستن. هفته گذشته هم قراردادی رو با شرکت ایران خودرو به تعداد 25,000 خودروی تاکسی و واند منعقد کردیم. مجموعاً این دو قرارداد جدیدی رو که ما منعقد کردیم 55,000 خودرو رو ما حمایت میکنیم از تولید کارخانه ایش به صورت دوگانه سود. مبلغی رو که دولت سرمایه گذاری میکنه در این دوتا قرارداد 34 میلیون دلاره و در پایان یک سال میتونه تا 330 میلیون لیتر از مصرف بنزین صرفه‌جویی کنه و آیدی دولت صرفاً از این تعداد 55,000 خودروی کارخانه ای در هر سال حدود 100 میلیون دلار خواهد و این قراردادها خوب داره جلو میره. سال گذشته یکیش تموم شد، الان هم دو تا قرارداد جدید منعقد شده. یکی دیگه از راه‌هایی که ما میتونیم تعداد خودروهای دوگانه سوز رو در کشور افزایش بدیم تبدیل خودروهای بنزینی فعلی هستن که در حال فعالیت هستن. بر این اساس و بر اساس مصوبه‌ای که سال 99 برای ما صادر شده و ما باید اونو اجرا کنیم، ما قراردادهای مختلفی رو منعقد کردیم. از سال 99 این طرح فعال بوده، حالا یکی دو سالی خیلی کند شد به دلیل عدم تامین منابع مالی که خدا رو شکر طی یک سال گذشته و در دولت جدید با تخصیص اوراق صرفه‌جویی گاز ما بدهی تمامی پیمانکارانمون رو پرداخت کردیم و الان ما بدهی بابت گذشته به پیمانکارامون نداریم. تر از نظر مالی تامین شده، شروع شده دوباره مجددن و تمامی خودروهای عمومی که شامل واندبارها، تاکسیها و مسافربرهای شخصی و اینترنتی تحت نظارت وزارت کشور بودن، ثبت نام از گذشته باز بوده، اینا ثبت نام کردن و تا حدود 350 هزار تا با تبدیل کارخانه‌ای ما تونستیم تعداد خودروهای سی‌ان‌جی سوز کشور رو افزایش بدیم. الان هم با توجه به ظرفیتی که مصوبه داره و با توجه به اینکه ما تونستیم منابع مالی رو تامین کنیم، بدهی پیمانکارامون رو بدیم، با توجه به بندهایی که در مصوبه شورای اقتصاد بود، ما از 25 مرداد ما فراخوان تبدیل خودروهای شخصی مدل بالای 97 رو اعلام کردیم که از اون زمان تا الان حدود 5,000 خودرو ثبت نام کردن، در صف تبدیل قرار گرفتن. این ادامه داره تا زمانی که ظرفیت مجوز شورای اقتصاد به ما اجازه میده. تر فعال هستش، از گذشته فعال بوده، الان هم با قدرت بیشتری و با تعمیم این تر به خودروهای شخصی ادامه پیدا میکنه. در کل از محل همین مصوبه که از سال 99 ما آغاز کردیم تا الان حدود 1,600,000,000 لیتر از مصرف بنزین صرفه‌جویی شده.
اینا رو آقای سالاری، اینا درست، ولی تقویم این اعداد ارقام با چه مبنایی داره صورت میگیره؟ بنزین لیتر چقدر؟ چون الان مثلا همون صرفه‌جویی رو اگر که بر اساس دلار مرکز مبادله بگیریم که حدود 70-80 تومن هست، عدد فاصله داره. اگر که مبنا رو 3000 تومان بگیریم با اون 330 میلیون لیتری که میفرمایید، یه چیزی حدود مثلا 990 میلیارد تومان یا 1000 میلیارد تومان میشه. فاصله ها زیاده.
عددهای بسیار بالاییه. یعنی
آره، میخوام بگم این محاسبات به نظر میاد که قبل از هر چیز باید مبانی اقتصادی ارزشی اون روشن بشه و بعد متوجه بشیم که داریم چه کار میکنیم. اون موقع به نظرم حوزه شما خیلی شتاب میگیره برای گاسوز کردن.
بله، خدمت شما عرض کنم که این مصوبه شورای اقتصاد به ازای هر لیتر صرفه‌جویی بنزین و جایگزین کردن سی ان جی 32 سنت آیدی برای دولت داره. یعنی ما تفاوت قیمت بنزینی که باید وارد بشه با قیمت گاز.
با چه دلاری؟
با شما با هر دلاری که میخواد، شما دلار بازار آزاد رو در نظر
بگیرید.
در مبنای دلاری ما دلار ETF، مبنای پرداختی های ما هم بر اساس دلارهای ETF یا همون مرکز مبادله‌ای هستش. 32 سنت شما به ازای هر لیتر صرفه‌جویی قاعدی برای کشور داره، یعنی اعدادی رو که ما داریم خدمت شما میدیم بر اساس دلار ETF یا همون مبادله‌ای هستش و همینجوری محاسباتتون رو بر اساس اون انجام بدید. 1,600,000,000 لیتری هم که من خدمت شما عرض کردم صرفا از محل کاهش سهمی ها هستش، یعنی ما یه خودرویی که به دوگان سوز تبدیل میشه سهمی های نرخ اولش رو کاهش میدیم، از محل کاهش سهمی های نرخ اول و بر اساس همین مصوبه آخر شورای اقتصاد ما 1,600,000,000 لیتر صرفه‌جویی در عرضه بنزین 1500 تومانی به مردم داشتیم که اونم جایگزین شده با CNG. در کل ظرفیتی رو که ما الان داریم حدود 40,000,000 متر مکعب ما ظرفیت داریم در کشور ایجاد کردیم که حدود 50% از این ظرفیت خالیه، که برای پر کردن این 50% ظرفیت خالی یکی از روش‌هایی که وجود داره همین افزایش خودروهای دوگان سوز در سطح کشور هستش. از ابتدای صنعت CNG در سال 1380 که شروع شده تا الان حدود 110 میلیارد متر مکعب CNG در کشور توزیع شده که این 110 میلیارد متر مکعب معادل 110 میلیارد لیتر بنزین هستش و این نشون میده که این طرح چه نقش مهمی رو در اقتصاد کشور و رفع بخشی از ناترازی بنزین رو در کشور داشته.
خب درسته، ولی رها شد اونطور که باید در صدر نشست، اونطور که باید به جریان نیفتاد، حقوق جایگاهداران به موقع پرداخت نشد. میدونید ما هر چقدر در مدحش بگیم بیتوجهی که بهش کردیم اون رو با اشکال مواجه کردیم. امیدوارم حالا با رویکردی که هست بیشتر در این باره دقت کنیم و بتونیم جبران کنیم.
جایگاهداری هم خوبه، من خدمت شما توضیح بدم. امسال برای اولین بار کارمزد جایگاه های CNG 70% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده.
پرداختشون چی؟
بله، پرداخت اینها هم داره به موقع توسط شرکت گاز انجام میشه. خوب. پرداخت کارمزد این جایگاه منوط به ثبت مالیاتی فروششون هست. بعد از اینکه ثبت مالیاتیشون رو انجام میدن و فاکتورهاشون صادر میشه توسط شرکت ملی گاز تامین منابع میشه و کارمزدها داره پرداخت میشه.
خب اینا که همه برخط آقای سالاری.
بله
الان شما چون هر کدوم از جایگاه‌دارا حسابی دارن، حساب بانکی که وجود داره، حساب تجاریه، تمام فروش نقدیه، هیچ کدوم نسیه نیست، بنابراین به لحظه میشه مالیاتاش رو کسر کرد و
تماما نقدی از طریق دستگاه خودپرداز و کارتخانهایی که تو جایگاه انجام نمیشه.
نه حسابای بانکیه، از طریق حسابای بانکی صورت بانکی داره.
نه حسابای بانکی نیست، بعضی از اینا چون خودروهای عمومی هستن، اکثر خودروهای CNG سوز کشور خودروهای عمومی هستن و خیلی از پرداخت ها به صورت نقدی انجام میشه در حوزه جایگاه.
یعنی اسکناس؟
بله تو بعضی از جایگاه ها که ما نمیتونیم اجبار کنیم که یه راننده تاکسی یا یه راننده وانتی که رفته کار کرده بگیم حتما باید بیای با کارت بانکیتون.
ولی این روال رایجه، اگر هر جایی که شکسته بشه مثل داستان کارت سوخت دیگه. کارت سوخت رو جایی که از اعتبار انداخت جایی بود که گفت میتونید اگه کارت همراه نیوردین یه کارت یدک اونجا دارم ازش استفاده بکنید، و در حقیقت خودش علامت سوال شد که اگه ما داریم کنترل مصرف میکنیم پس چجوری ممکنه که ما اهمال رو هم بهش جایگاه بدیم.
حالا بنده در حوزه بخش CNG در خدمت
شما هستم.
نه،
ما چون اینا رو از طریق مقامات مختلف هم میان میگن اینها رو،
چون سوالی که شما داشتید در حوزه جایگاهداری بود. کارمزد جایگاه به صورت ماهیانه تامین میشه و با مراجعه به شرکت گاز و مراحلی که وجود داره بحث‌های مالیاتیشون و مواردی مثل این قابل پرداخت. کارمزدها امسال 70% افزایش پیدا کرد، سال گذشته 40%، سال 1402 60%، و کارمزدها داره به خوبی هم پرداخت میشه هم مصوبات دولت براش اومده.
بسیار خوب. اینا چون انجمن هم دارن گاهی با ما مصاحبه میکنن و مسائل و مشکلاتشون در میون میذارن، اگه مورد بود حتما دوباره بهتون زحمت میدیم. خیلی متشکرم از توضیحتون آقای سالاری، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. با ما همراه باشید. این برنامه روی خط اقتصاد، برنامه خبری تحلیلی هر روز رادیو اقتصاد به صورت زنده و مستقیم از تهران. خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. شنوندگان رادیو اقتصاد، ما یکی از مواردی که حالا الان پیش روی من هست بهش میپردازیم، هفته گذشتم به اون اشاره کردیم، موضوع پرورش 1000 مدیر با قابلیت های مهارتی و دانشی روز هست که بر اساس سیاست های وزارت صنعت معدن تجارت و تاکید وزیر محترم در دستور کار قرار گرفته. البته ما اظهارات مهمی را هم طی روزهای گذشته از جناب آقای رئیس جمهور داشتیم که با وجود نیروهای متخصص نیازمند توجه به ساختارها و کارآمدی ساختارها هم هستیم. بنابراین حالا بیشتر در این باره شما شنوندگان رو در جریان می‌گذاریم در گفت و شنود مستقیمی که در این باره داریم با آقای دکتر شیخ ظاهرن همراه ما هستند، آقای دکتر معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت در صنایع عمومی وزارتخانه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و درود خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. چند شب پیش هم ما با هم صحبت کردیم، فرصتی نشد که با توجه به گرامی داشت هفته دولت و دستاوردهای وزارتخانه در این باره صحبت بکنیم. موضوع مهمی است که مکمل‌های گفتاری تأکیدی از عالی‌ترین مقام اجرایی مملکت هم بر اون هست و حفظ نیروی انسانی به عنوان بهترین و مهمترین ثروت کشور، و در این حال یک چیز علمی و مهمی رو هم با زوایای شمول میشن و اون توجه به ساختارهایی است که باید کارآمدی و مفید فایده بودن اونها هم حالا مورد بررسی قرار بگیره. چه واسه ممکنه بهترین اشخاص رو تربیت بکنیم ولی ساختارها ناکارآمد باشه و اونها رو از کار بندازن. بیشتر درباره این طرح تازه که در وزارتخانه دنبال میشه بشنویم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که امروزه در دنیا میگن منابع انسانی همه چیز رو میتونه ارتقا بده، همه چیز رو میتونه بالا ببره، همه المان‌های کسب و کار رو و تولید یک کشور رو میتونه بهبود بده و در این حال میتونه معکوسش عمل کنه. یعنی اگر ما از منابع انسانی با کیفیت، توانمند، شایسته، نخبه برخوردار نباشیم، متعهد برخوردار نباشیم، میتونه همه چیز رو نابود بکنه، حتی فناوری‌ها رو، حتی منابع رو، حتی همه در حقیقت چیزها رو. حالا در این بین این مدیران هستند که نقش برجسته‌ای در استفاده از منابع انسانی دارن، در ارتقاء نقش منابع انسانی در موفقیت سازمان دارن. پس بنابراین اگر ما یه تمرکز ویژه و یه سرمایه گذاری خوبی در حوزه پرورش مدیران و به کارگیری مدیران و ارتقاء مدیران داشته باشیم، میتونیم منابع انسانی کشور رو بهبود بدیم و به عبارتی وقتی منابع انسانی کشور بهبود پیدا میکنه، منابع کشور درست استفاده میشه و تبدیل به ارزش آفرینی میشه. ارزش آفرینی منابع جی دی پی رو ارتقا میده، تولید ناخالص داخلی رو ارتقا میده، تولید ناخالص داخلی که ارتقا پیدا میکنه، درآمد سرانه افزایش پیدا میکنه. با افزایش درآمد سرانه رفاه، توسعه، خوشبختی بیشتری برای افراد آحاد جامعه فراهم میشه. حالا با توجه به همین اهمیت موضوع هست که دولت 14 پرورش 1000 مدیر رو در دستور کار خودش قرار داده، پرورش مدیران رو، و در این بین وزارت صنایع پرورش مدیران کسب و کار رو در دستور کار خودش قرار داده. سازمان مدیریت صنعت که یک سازمانی است که بیش از 60 سال قدمت داره و اصلا به وجود اومده برای تربیت کادر مدیریت در ایران، عهده‌دار این مسئولیت از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شده که اولین دوره اون روز پنجشنبه افتتاح شد. مدیران موفق باید 3 توانایی یا شایستگی داشته باشند. دسته اول مهارت‌های ادراکی و تصمیم گیری است. یعنی اینکه یک مدیر ارشد کسب و کار باید روندهای کسب و کار رو در دنیا، روندهای تکنولوژی و فناوری رو، روندهای بازاریابی رو و انتظارات مشتریان رو، روندهای تولید رو، بشناسه و بتونه تحلیل درستی از شرایط کسب و کار داشته باشه و به خوبی و به درستی و به هنگام تصمیم گیری کنه. دومین دسته از توانایی ها و شایستگی های مدیران شایستگی کار با منابع انسانی است، یعنی بتونه با تیم کاریش ارتباط برقرار کنه، با ذینفعانش تعامل برقرار کنه، درک کنه اونها رو و بتونه راهبری خوبی بر اونها داشته باشه. سومین دسته از توانایی ها توانایی های فنی و تکنیکی است. منظور از توانایی های فنی و تکنیکی اون دسته از توانایی هاست که فرد رو قادر می سازه فرایند تولید رو از داده به ستانده، از کالایی که یا مواد اولیهی که قبل از ورود به فرایند تولید میاد تا کل فرایند تولید و محصول نهایی بنگاه خودش مسلط کنه و این فرایند رو به خوبی ممهز و مجهز باشه به شیوه تبدیل داده به ستانده، شیوه تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی. این هم مهارت‌های فنی و تکنیکی است. هر چقدر ما در سطوح مدیریت به سمت مقامات ارشدتر مدیریت میریم، مثل سطح مدیران عامل و سطوح بالای اداره بخش های کشور، باید مهارت های ادراکی و قدرت تصمیم گیری بالاتر باشه. هر چقدر به سمت سطوح پایین تر مدیریت میایم، باید مهارت های فنی و تکنیکی قوی تر باشه، چون بیشتر کار مدیران میانی با موضوعات فنی و تکنیکی است. بیشتر کار مدیران ارشد با موضوعات اقتصادی و کسب و کاری است. خب مهارت‌های انسانی و کار با منابع انسانی و تیم کاری و افراد شامل همه سطوح مدیریت میشه، هم سطوح بالای مدیریت هم سطوح پایین مدیریت.
درسته آقای دکتر، همونطور که اشاره کردم اینو درست به نظر میاد که ایران از موقعیت دانشی خوبی برای تشخیص انتخاب شایستگان در مناصب مدیریتی برخوردار هست. ولی مهم اینه که مثلا میگم
چرا این قضاوت رو میکنی؟
به لحاظ وجود دانشگاه ها، به لحاظ نظریه پردازان در این باره، ولی در این حال برمیگرده به من و شما مدیر که آیا اصلا چنین چیزی رو میپذیریم. ما فرض فروت های مهمی رو داریم که میتونیم نقصان های بزرگی از جمله ناکامی در موفقیت نقشه های راه توسعه کشور که مثلا سال آخرشه دیگه، بزرگترینشون برنامه 20 ساله است که مهمترین عنصرش نیروی انسانیه. حالا ممکنه امروز چیزی رو بیان نکنیم، نقدش نکنیم، یه طرفه باز برمیگرده به نیروی انسانی، ممکنه خلاقیت ابتکار به خرج بدیم اصلاحش کنیم، بازم میشه نیروی انسانی. عرض من رو این بود که الان اینها چقدر طول میکشه به نتیجه برسه که بتونیم بگیم بهترین مدیران رو تربیت کردیم و داریم در حوزه که حالا مشخصا وزارت صنعت معدن هست، و چگونه با ساختارهای موجود میتونیم به عنوان شکل دهی دولت مدرن ازش استفاده کنیم متناسب با روز در ایران و جهان.
ببینید ما خب دانشگاه‌های خوبی داریم توی حوزه‌های رشته‌های فنی، رشته‌های پزشکی، تربیت شدگان خوبی داریم. خب خیلی از این مهندس‌های خوب ما در دانشگاه صنعتی شریف، سایر دانشگاه‌ها مورد اقبالن در بهترین دانشگاه‌های دنیا که برن بورس تحصیلی بگیرن ادامه بدن. اما در حوزه پرورش مدیران قابل و توانمند، علارغم این که خب دانشگاه‌های مدیریت داریم، رشته‌های مدیریت داریم و دانش مدیریت رو در کشورمون خوب در حقیقت مطرح کردیم، اما در پرورش مدیران توانمند کسب و کار هنوز به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا نکردیم.
به عنوان معاون وزیر دلایل این برای شما روشن هست؟ چون دلایل به نظر میاد که چندان پیچیده نیست، یعنی امروز حداقل می‌دونیم که به شدت واضح هم.
شیوه های پرورش مدیر در دنیا شیوه های ترکیبی است. میدونید مدیریت بیشتر از این که تنها یه علم باشه، بیشتر یک هنره.
بله.
تواناییه که در افراد شکل میگیره. این توانایی هم در طول زمان شکل میگیره، یعنی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا با یه دوره 6 ماهه یک فردی بره یه آموزش مدیریت ببینه و بعد بشه یه مدیر کامل و کافی. بعد بلکه باید از دوران نوجوانی تحت تمرین مدیریت قرار بگیره، یاد بگیره یواش یواش از فعالیت‌های خیلی ساده کار مدیریتی بکنه تا بتونه در این جایگاه‌های مدیریت ارشد قرار بگیره. طبیعیه که اینم مثل هر دانش دیگری در دنیا وجود داره. ما باید از توانایی‌ها و تجارب دنیا، مثل همینطور که در صنایع مختلف کشور استفاده میکنیم، از این بخش هم استفاده بکنیم و توانمندی پرورش مدیریت رو هم در کشورمون ارتقا بدیم. اما این دوره‌ای که در نظر گرفته شده تقریبا، یعنی فرایندی که در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که انشاءالله با پایان فعالیت دولت 14 این مدیران انشاءالله پرورش یافته تحویل جامعه میشن.
مدت زمانش مشخص است؟
یه مدیر برای اینکه موفق بشه 3 عامل براش مهمه. یکی شایستگی خودشه، دوم انگیزشه، سوم میدان عملشه. رابطه اینا هم ضرب داره همه. یعنی اگه یه مدیری خیلی توانمند باشه ولی انگیزش صفر باشه، 1000 ضرب داره 0 میشه 0. یعنی ما همزمان و یا میدان عمل نداشته باشه یه مدیری رو پرورش بدیم، بسیار توانمند، بسیار با انگیزه، ولی میدان عملی براش تعریف نکنیم، تحفیز اختیاری نداشته باشیم، بازم زب داره یه صفری میشه، آخرش همه چی صفر در میاد. پس بنابراین ما برای این که مدیران بزرگی داشته باشیم و موفقی داشته باشیم، هم باید شایستگیشون رو پرورش بدیم، هم انگیزه و تعهدشون رو ارتقا بدیم و هم میدان عمل بدیم، اختیار بدیم و مسئولیت بدیم بهشون که انشاءالله بتونن از آموختهاشون استفاده کنن.
بسیارم.
این هم نکته‌ای هست که باید مد نظر.
ممنونم. خیلی کوتاه، ما چون مفصل شد دیگه مصاحبه، نمیدونم جایی داشته باشه، ولی خیلی کوتاه، شاید در 2 دقیقه هم درباره بسته حمایتی از تولید و صنایع خسارت دیده که در این باره احسان نظر هم شد بپرسم، خیلی کوتاه اگر ممکنه در این باره بفهمید کی عملیاتی دارید. میشه
استهزار دارید؟ وزارت سمت در کمتر از 6 موفق شده 2 بسته حمایت از صنایع رو از دولت مصوبه دولت کنه. اولیش به خاطر ناترازی انرژی بود که قبل از سال وضع شد، دومیش به خاطر تجاوز رژیم صهیونیستی به وطن عزیزمون ایران بود که بلافاصله 1 پس از اتمام جنگ صادر شد و ابلاغ شد. خب این ابلاغیه جدیدی که بعد از جنگ آمد تونست در حوزه‌های مختلف تسهیلاتی رو برای صنعتگرای ما ایجاد کنه، در حوزه انرژی، در حوزه بانک، در حوزه بیمه، در حوزه گمرک، مواردی از این دست که من به خاطر ضیق وقت از جزئیاتش خودداری میکنم. منتها مدت زمانش کوتاه بود، یعنی همون مرداد ماه تمام شد تا دستگاه‌ها هماهنگ شدن و صنعتگرای ما متوجه شدن و شرایط یه مقداری استیبل شد، باثبات شد، این فرصت تموم شد. وزارت سمت با جدیت به پیگیر این هستش که این فرصت تمدید بشه تا صنعتگرای ما بتونن بهره‌مندی بیشتری از این ظرفیت داشته باشن که انشاءالله با کمک دولت این اتفاق بیفته و واقعا در شرایط دشواری که صنعتگرای ما حضور دارن بتونیم حمایت کافی از اونها داشته باشیم. از صدا و سیمام تشکر میکنم که واقعا موضوعات رو با دقت و با جزئیات پیگیری میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم شیخ، استاد دانشگاه، متخصص مدیریت دولتی و معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت در حوزه امور صنایع عمومی.
من هم از شما تشکر میکنم به خاطر مصاحبه های خیلی خوبتون و صدای گرمتون و دلنشینتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. خب همونطور که خدمت شما اشاره کردم، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 به سال نظر بپردازید و درباره اجزای این برنامه آنچه میشنوید رو بیشتر و بیشتر مورد توجه و نقد قرار بدید و